مادر زادی خاله اجدادی، این وطن ارثیه پشت در پشت من است.
موج اف ام،
رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیوم. شنبه 30 دی ماه 1402 رو آغاز میکنیم.
چرا صدات رو زخیم میکنی؟
صدام زخیم نمیکنم. چرا اینجوری فکر میکنی؟
سرما خوردی؟
نه عزیزم.
چرا صدات یه جوریه؟
صدای من تغییر کرده؟
آره، چشات هم قرمزه.
و
نکنه سرما خوردی؟
ممکنه.
خب برای چی اومدی سرش؟
شاید کرونا گرفته باشم، خدا چه میدونه.
چیزی از تو که به ما نمیرسه، همین. مگر اینکه مگه کرونا همچنان هست؟
کرونا همچنان هست، سویه های حالا متعددی داره که تهی تغییر میکنه دیگه. ما خب خیلی خفیف تر شده نسبت به گذشته، علائم ظاهریش هم خیلی خفیف تره.
ضعف نداری؟ احساس ضعف نداری؟
احساس ضعف نمیکنم، نه.
حالا بگم امروز که دکتر خضری میادش، بگیم که یه بررسی شما رو بکنه،
یه ویزیت مجانی هم بشیم امروز.
بله، بسیار خوب. این شما و این رادیوم شنبه. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز ساعت 9 صبح تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. امروز هم که 30 دی ماه دیگه آقای مرسی.
30 دی ماه
تموم شد. دی ماه
همین پیروز
وارد زمستون،
شب یلدا اومد. آره. و پاییز تموم شد.
بله، تو خوشحال بودی که پاییز تموم
آره
شده؟
آره، من خوشحال بودم و چقدر زود گذشت.
آره،
یک ماه از فصل
وارد ماه
گذشت.
دوم زمستون شدیم و هوا یه جور عجیبی میشه گفت
سرد نیست.
آره، بهاریه، نمیدونم بگم بهاریه، پاییزیه، چیه.
و دقیقا از 15 روز دیگه حس و حال بهار میاد.
بله،
حس و حال عید میاد. فروشنده ها لباس
خوشحال باشیم یا نه
میاد.
ولی خب بارش برف و باران خیلی کم بوده. الان میدونیم البته سرمای هوا قابل اعتناء، جوری که در واقع مشکل گاز داریم، مسئله گاز مسئله جدی این روزها برای کشورمون. دسترسی همگان به گاز یه خورده دشوار شده، یعنی به نوعی انتقال گاز مسئله داره و امیدوارم که با صرفه‌جویی گاز بتونیم کمک بکنیم به اینکه جایی مشکل ایجاد نشه برای مردم دیگری در گوشه دیگری از کشورمون، در گوشه دیگری از شهرمون.
هفته گذشته چهارشنبه اگه خاطرت باشه، من چقدر اصرار کردم که اون گاز تو استودیو رو شام کن، بخاریو که من یه ذره گرمم بشه، شما زیاد نکردی.
نه.
و چقدر مخاطبا پیام دادن که سیاوش مثلا مگه بخاری خونه شونه، مگه مثلا گاز
باباشه.
حالا خدا رحمت کنه پدرت، چرا اینجوری کرد تو گرم نکرد استودیو تو، سرما بخوای بخوری مریض بشی؟
آها، به خاطر اونه که تو
الان سرما. خاطر همینه چهارشنبه، حتی من ویدیوشو گرفتم منتشرم کردم. خیلی
چه ویدیویی گرفتی؟
از داخل استودیو، یعنی وقتی داشت پخش میشد برنامه. آها. که همه اونایی هم که نشنیدن بشنون که من اصرار کردم سیاوش بخاری رو زیاد بکن، من سردم شده. شما گفتی کاپشن تو بپوش.
آها، خب باید کاپشن تو بپوشی.
باید کاپشنت بپوش.
لباس گرم نه، کاپشن نپوش، جاکت بپوش. تو با یه لا پیرن میای فکر کنی تابستون دوست من. نه، تابستون نیستش. امروز جاکت پوشیدی، چقدر خوبه، قشنگم هست، بهت میاد، خیلی هم زیباست. لباس خوش رنگ آدم بپوشه، خوش پوش باشه، دیگران هم لذت میبرن. و اصلا مسئله خوش سلیقه بودن مسئله جدیه. حالا رادیو می برنامه علمی راجع به خوش سلیقگی، ما خیلی صحبتی نداریم.
اند خوش سلیقگی.
لطفت، ممنونم، خیلی متشکرم. بریم سراغ برنامه بعد از این همه هندوانه هایی که برای شب یلدا برای سال آینده باقی مون دیگه. حالا بگم که امروز ما میدونیم 30 دی ماه ها، یعنی یه وقت فکر نکنید ما برگشتیم به گذشته، داریم راجع به آینده صحبت میکنیم.
حالا داریم از 30 آذر 1403.
حالا فعلا علل حساب اول فروردین 1403 پیش روی ماست که بعد عید نوروز رو به استقبالش بریم.
میریم.
رادیوم، شبکه جوان، 30881.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیو
بریم به سراغ عرفان شهبازی و مروری بر تیتر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، من عرفان شهبازی همراه شما هستم با آخرین اخبار حوزه علم و فناوری.
مشارکت بیش از 150 شرکت خلاق در نمایشگاه سلامت بنیان. بیش از 150 شرکت دانش بنیان در دومین دوره از نمایشگاه محصولات سلامت بنیان، توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های دارو و تجهیزات پزشکی را به نمایش گذاشتند. خودکفایی کشور در تولید سمعک دیجیتال هوشمند. سمعک دیجیتال هوشمند دستاورد فناوران صنعت دارویی کشور در دومین نمایشگاه محصولات دانش بنیان حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی که آماده تولید انبوه و عرضه به بازار است، رونمایی شد. تولید مرکز تلفن ابری با دانش فناوران داخلی. مدیریت تماس‌های تلفنی در شرکت‌ها و کسب و کارها با بومی‌سازی مرکز تلفن ابری توسط یک شرکت دانش بنیان تولید شد. این نرم‌افزار می‌تواند هزینه ارتباط شرکت‌ها و کسب و کارها را تا 90% کاهش دهد. داخلی سازی قطعات کامپاند لاستیکی صنایع. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نوعی قطعه لاستیکی یا به عبارتی کامپاند را طراحی و داخلی سازی کنند. این محصول در بازگشت آب مصرفی به چرخه تولید در صنایع معدنی استفاده می شود. کاهش جریان نشتی با یک پردازشگر ایران ساخت. محققان دانشگاه تهران موفق به کاهش جریان نشتی در سامانه‌های تبدیل انرژی با یک پردازشگر داخلی شدند. افزایش بهره‌وری تولید با پوشش فناوری نانو در رادیاتورها. پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان ایرانی یکی از دلایل موفقیت در صادرات رادیاتورهای این شرکت را افزایش توان رقابت پذیری محصولات با پوشش حاوی ذرات ریسکونیوم در رادیاتورها معرفی کردند. بر این اساس در روش‌های پیشین رسوب و لجن زیادی تولید می‌شد و در نتیجه لازم بود تا تجهیزات زیادی برای جداسازی رسوب‌ها از محلول استفاده شود. اما این پوشش نانو عاری از لجن و رسوب است. از سوی دیگر این نانو پوشش برای اپراتورها و کارگران نیز مناسب‌تر است، چرا که با مواد سالم‌تری در تماس هستند و اثرات جانبی کمتری برای سلامت پرسنل دارد.
صبحتون بخیر، متشکرم که رادیوم رو میشنوید. امروز شنبه است، دقایق آغاز صبح اول هفته است. نمیدونم شما کجا آغاز صبح چه چشتین توی شد؟ برای من آغاز صبح دیگه نه صبح دیگه نه صبح.
نه من روزایی که نوروبیون نزنم بالا نیستم کلا.
بابا خانم دکتر فرحی گفتن هفته پیش که نوروبیون نزنین.
نه دیگه، گفتن که همینجوری نزنید مگر اینکه
تجهیز پزشکی
ویتامین بی داشته باشه.
شما کجا میدونی کمبود داری؟
کمبود
ممکن
خودت نگی. حالم خوب.
نه عزیز من، بعد به پزشک مراجعه بکنید. این همه حرف زدیم دیگه احسان، بس.
کش
البته بگم که بعضیا هستن که آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک میخورن مصرف میکنن. حالا نمیگم
دیگه مینوشن.
نه دیگه، والا آنتی بیوتیک هم نوشیدنی هم داره، یعنی شربتش هم هستش، ولی آنتی بیوتیک رو همینطوری مصرف نکنید. با شما هستن دوست عزیز اونور شیشه، اونور اتاق فرمان.
دوستایی که دارن الان آنتی بیوتیک سر خود میخورن، نخورید.
نخورید آنتی بیوتیک، نخورید. بارها گفتیم، در واقع ما نگفتیم، متخصصا گفتن که آنتی بیوتیک نباید مصرف کردش بدون تجویز پزشک، بدون اینکه ضرورتش تشخیص داده بشه، به خاطر اینکه بدن ما نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم میشه. و البته که نه تنها آنتی بیوتیک، در واقع اون حمله کنندگان به بدنمون که قرار آنتی بیوتیک به سراغشون برن، خود اونها قوی میشن، آنتی بیوتیک ضعیف میشه. نمیدونم همه اون میشه گفتش که دلایل عفونت‌زا میتونن قوی بشن و در برابر
میکروبیومی بدنمون هم به هم میریزه دیگه
و بقیه هم درگیر میکنه. یعنی اون عوامل عفونت‌زا اونقدر قدرتمند میشن که فقط رو خود ما نه، رو بقیه هم میتونن اثر منفی بگذارن.
و خیلی برام جالب بود نکته‌ای که هفته گذشته چهارشنبه دکتر فرحی اشاره کردند، اینکه اگر که در واقع بدن ما، در واقع سیستم ایمنیمون بیکار بشه، شروع میکنه به مبارزه کردن و جنگ با
یه چیزای الکی،
با خود بدنمون، یعنی با ارگانهای دیگه‌مون که سالم هست. چون نمیتونه بیکار باشه سیستم ایمنی. بنابراین نیازه که یه مقداری در واقع این میکروب ها تو بدن ما باشه. علکی همینجوری سر خود مصرف نکنیم.
ما باکتری مفید داریم در بدنمون.
باکتری مفید داریم ما در بدنمون.
بسیار خب، حالا همه اینا رو گفتیم که مقدمه بشه برای پرونده ویژمون. علم در حال پیشرفته، پیوسته فناوری‌های تازه به کمک پژوهشگران در حوزه‌های مختلف میاد، از جمله در دنیای پزشکی. دکتر حسام خضری به ما خواهد پیوست تا لحظات دیگه، تا با ایشون درباره آنچه در سال 2020 و 2022 2023 فناوری‌هایی که به نوعی تحول اساسی رو در علم پزشکی در به نوعی درمان فرایند درمان ایجاد کردن بیشتر صحبت بکنیم. این شما و این پرونده ویژه امروز شنبه 30 دی ماه 1402.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
دکتر حسام الدین خضری سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سیاوش صفاریان پور عزیز و احسان مرجو، و خوشحالم که هوای رادیوم استنشاق میکنم.
خیلی متشکرم. البته این هوا ممکنه که آلوده ویروس کرونا باشه که احسان امروز حالش خوب نیست. قبل برنامه هم گفت من یخت صدام گرفته و اینجور حرفا، حالا نمیدونم یا آواز زیاد خونده دیشب یا یه ابتلایی به یه چیزی پیدا کرده.
تقریبا 70-80% اونایی که این روزا من باشون صحبت میکنم همگی درگیر این مسئله هستن، گرفتگی صدا، سرفه، عدسه، آبریزش بینی، و فکر میکنم که
شما تو صفحه مجازیتون هی میگید که کرونا دیگه نیستش و اینها، این کرونا یا نیست اینی که میگین.
یه چیزی بگم، ببینید فکر میکنم که یه مقداری منعقد کردن جملات و جا انداختن هدف دقیقی که از بیانمون داریم یه خود کار سختیه.
بله،
من توی مجازی سعی میکنم به مخاطب اینو حتما بهش بگم که دوستان، ما امروز با کوویدی که 3-4 سال قبل تجربه کردیم مواجه نیستیم. کووید هست، مبتلا میشیم ولی علائم خفیفی داره، ولی حتی ممکنه 30 روز ما مبتلا باشیم، مثل خود من که دیگه آسیب خورده از همین زیرسوی اخیر کووید هستم و مبتلا شدم و واقعا اذیت کرد منو. اما این که میگیم نیست، میدونید من همیشه تاکید دارم، میگم که شیوه نامه های بهداشتی باید رعایت شه.
خب شیوه یعنی الان بالاخره باید نگران باشیم نباشیم،
نگران مرگمون نباشیم، نگران ابتلامون باشیم و تو محیط های عمومی و شلوغ میتونیم ماسک بزنیم، فاصله رو رعایت کنیم
و سیستم ایمنیمون رو تقویت بکنیم. این یه راه منطقیه دیگه.
با تغذیه خوب، استراحت داشتن، میوه ها و سبزیجات خوب.
گوشت رو حذف کردین ازش؟ نه،
به خاطر اینکه گوشت رو معمولا خودم هممون استفاده میکنیم مگر که گیاهخوار باشیم، ولی اونی که همیشه فراموش میشه میوه و سبزیجاته.
که البته که تامین پروتئین بدن، حالا کسی نگه که یه وقت من گفتم که گوشت نخورید، گوشت حق در واقع همه مردم و شهروندان کشور ماست و همه مردم جهانه که دسترسی به مواد غذایی مورد نیازشون رو داشته باشن، ولی پزشک تغذیه یادآوری میکنن که حبوبات هم حاوی در واقع مقادیر قابل اعتنایی پروتئین هست. و حالا سویا همیشه اسمش اینه که با فقر در واقع آغشته شده که سویا، اونایی که ندارن گوشت میرن سویا میخوان، در صورتی که سویا یکی از مواد مغذی برای در واقع تامین پروتئین بدن
گیاهیه که خیلی نیازه.
حالا نمیدونم، البته من که خیلی متخصص نیستم، ولی شنیدم مثلا آقایون خوب خیلی نباید مصرف بکنن، برای خانوما پرهیزی وجود نداره به اون شکل. ولی به هر حال تامین کردن مواد غذایی بدن به شیوه‌های مختلف برای بالا بردن سطح ایمنی خودش میتونه کمک بکنه به اینکه ما دووم بیاریم دیگه. واقعیت چه بخواین، این سوسیس خوردن و کالباس خوردن و همه اون چیزایی که مواد نگهدارنده درشون به کار برده، حتی کنسرو
یا حتی فراوری شده، اصلا نگهدارنده نداشته، فراوری
شده باشه و اینها، میتونه در واقع گرفتاری‌های رو برای بدن ایجاد کنه. مصرف روغن‌های نابجا میتونه، مثل شما که سرشیر می‌خورید آقای مرجو، خانم دکتر گیاهی گفتن که این چربی‌های مضره، شما میخوری تا سیر بشی.
چربی اشباع من دوغ میخورم
و نمک بسیار بالایی که تو دوغ هست اونم خیلی مسئله داره.
من که فشار خون گرفتم متاسفانه
گفتن بده،
همه چیزای خوشمزه بده، یا گرونه یا بده بالاخره. ولی به هر حال مراقب خودمون باشیم، بالا بردن سیستم ایمنی خیلی مسئله مهمیه دیگه.
حتما همینطوره و بازم تاکید میکنم، میگم که اونقدی سختش نکنیم، مکمل نمیدونم دارو فلان این کارا رو اصلا لازم نیست بکنیم. با داشتن یک ریتم مناسب توی زندگیمون، خواب و استراحت و خوردن سبزیجات و میوه‌های تازه.
خب چقدر مهمه، خواب خیلی خیلی مهمه. یه دفعه بعد حتما در رادیوم راجع به خواب به همین زودیا صحبت بکنیم. من تازه به مطالعه کردم.
من کارشناس نرسی باشم شما خودت کارشناس چون من اجرا میکنم سوال شما
راجع به خواب.
آره
من چون زیاد میخوابم میگی
تخصص
من خواب میمونم زیاد نمیخوابم این رو متوجه باشید. بریم به سراغ فناوری هایی که در همین یک سال دو سال اخیر تحول اساسی رو در درمان و پیشگیری از ابتلا به بیماری ها ایجاد کرده، مخصوصا در درمان و کنترل بیماری ها اتفاقات بزرگی رخ داده. تا لحظه دیگه باز میکردیم به پرونده ویژه همراه با دکتر حسام الدین خضری. رادیوم دکتر خضری بازگردیم به گفتگومون و بازگردیم به سوژه اصلی و موضوع اصلیمون با شما که صحبت می‌کنیم. همیشه سراغ موضوعات پزشکی میریم و سلامت که حالا در بخش قبلی هم یه خود صحبت کردیم، ولی اصل داستان امروزمون راجع به تکنولوژیایی که خیلی کمک داره میکنه و تحولگرا بوده در همین دو سال گذشته. ما میتونیم الان 2023 که نمیتونیم مرور بکنیم هنوز
نه، چون که فکر می‌کنم اگر بخوایم ورود کنیم به بررسی کردنشون تقریبا از سال 2022 تحولی در عرصه فناوری حوزه پزشکی ایجاد شده و یک سری فناوری جدید که حتما اسم میبرم و خواهیم گفت 10 تا موردشو میخوایم بررسی کنیم بر اساس یکی از مجلات معتبری که در جهان هستش و فکر میکنم که مسلما آشنا شدن با اینها میتونه بستری رو برای ما فراهم بکنه که اگر مهرهایی یا تکه هایی از پازل رو میخوایم بچینیم برای سالهای آینده بدونیم که دقیقاً قرار چه اتفاقی در حوزه فناوری پزشکی بیفته.
این چیزایی که در واقع 10 موردی که شما میخوایم برشمرید در واقع به نوعی هنوز وارد بازار شده یا
برخی از اونها بله
برخی وارد بله. بازار شده. میخواین از دهمی شروع بکنیم و بله تدریج بیایم عقب؟
بله من اول یه چیزی بگم که تاریخ حوزه پزشکی رو که نگاه میکنیم درمان همیشه در اولویت فعالیت‌های پزشکان و پرستاران و پیراپزشکان بوده و اینکه به هر حال از هر شیوه‌ای از طریق داروهای گیاهی یا از طریق ترکیبات شیمیایی به دنبال این بودن که درمانی رو برای یک بیماری رقم بزنن. طی سال‌های اخیر اتفاق جدیدی که افتاده، ما باید نگاه بکنیم به اینکه سیستم و نظام حوزه سلامت ما چقدر داره دستخوش تغییر میشه از اتفاقاتی که در عرصه‌های دیگر دانش داره می‌افته. یعنی در حوزه علم می‌بینیم که مثلا در حوزه فیزیک و پزشکی، در حوزه مثلا شیمی و پزشکی، در حوزه های دیگر این ترکیبات دانش تونسته باعث بشه که اتفاقات جدید رقم بخوره. من از رده دهم میخوام شروع بکنم و بگم خدمت شما که در رده دهم این ژورنال میگه که این مجله میگه که فناوری در سلامت روان قرار مورد استفاده قرار بگیره.
وقتی در تو
بله بسیار بسیار مهمه. ما میرسیم به موارد دیگه، فکر میکنم برخی از اسامی و عبارات چند بار تکرار بشه، ولی اینکه فناوری در عرصه سلامت قرار هستش که مورد استفاده قرار بگیره، این نکته‌ای که مثلا من باید بگم اینه که ببینید امروز جالبه به شما بگم آمارها دارن نشون میدن که بشر بزرگترین چالشی که داره در حوزه سلامتی کلی خودش تجربه میکنه، نمیگم سلامت جسم، افسردگی است و افسردگی بزرگترین بیماری و انبوهی از مردم جهان هست که امروز خیلی ها رو درگیر خودش کرده. این روزها گفته میشه که فناوری ها در حوزه سلامت، حالا این که میگم فناوری بعد میگم تو رده های بعدی حتما بهش اشاره میکنم، ولی از چت کردن یا گفتار نوشتاری یا گفتمان نوشتاری از طریق یک تلفن همراه با یک ربات یا از طریق یک هوش مصنوعی میتونه به من کمک بکنه که یک معیاری تعیین بشه. حالا من اینو بعدا توی موارد بعد بیشتر توضیح میدم که من یک مشاوری دارم که مشاور وقت آدمی رو نمیگیرم و در 24 ساعت شبانه روز میتونم به صورت کاملا در اختیار باش صحبت بکنم و همیشه مستندات خودش رو بر اساس دانش خودش و بر اساس مقالات و رگ و ریشه های علمی به من جواب بده. 24 ساعت
یه جور همهوش به حساب.
بله همینطوره.
حالا نمیشه گفت همزاد به خاطر که با من که متولد
نشه،
یه هوش مصنوعیه که ما یک در واقع نقاط مشترکی رو میتونیم پیدا بکنیم که یکی این که اختصاصی داره به من
دقیقاً همینطوره.
هوش مصنوعی همیشه همراه.
بله دقیقاً همینطوره.
خب با این حساب که پنبه همه روانشناسا و روانپزشکا زده میشه که
اینطوری نیست، چون باز من میگم موردای بعدی رو که اسم گفتم متوجه میشین نه همچین چیزی نیست که قراره هوش مصنوعی کاملا بیاد و جای افراد رو پر بکنه، بگه مثلا روانپزشک یا مثلا به عنوان یک روانشناس میخواد خدمت بکنه. اما اینو میتونیم بگیم که بر اساس الگوریتم هایی که تعریف میشه، شما ببینیم بیا یه مثال بزنیم، هرچند هنوز نسخه هایی از هوش مصنوعی که احتمال مردم یا مخاطبین از برنامه رادیوم تجربه گفتار کردن یا صحبت کردن باشون رو توی فضای مجازی دارن،
یا رو گوشی تلفن همراه
مثلا، بله،
یا همین سیری برای iOS، در دستیارهای هوشمندی که روی گوشی موبایل هست.
دقیقاً. اگر دقت بفرمایید همیشه منطبق نیست، گاهی سوالاتی پرسیده میشه که جوابهای اشتباهی تحویل داده میشه. این بر اساس الگوریتم‌های که میتونه الان اشتباه کنه، ولی نمیدونیم آیا در مثلا دهه‌های آتی این هوش مصنوعی اونقدر پیشرفته بشه که حتی 1% هم خطا نداشته باشه. ولی میخوام اینو بگم که این به نظرم یکی از مهمترین هایی خواهد بود که هم نظر من همین که این مجله بشه شروع میکنه در رده دهم که گفته میشه فناوری در سلامت روان میخواد مورد استفاده قرار بگیره، و به نظرم که اتفاق خیلی جالبی بود که میتونیم بهش اشاره بکنیم.
راجع به مسئله افسردگی ما در رادیو هم صحبت کردیم.
بله.
تقریبا هر هفته ما یک موضوعی رو به سلامت روان اختصاص میدیم در رادیو، راجع بهش صحبت میکنیم به دلیل اهمیتی که داره. یعنی ما خیلی وقتا یادمون میره که در واقع روانمون نیاز به رسیدگی داره. ما میدونیم که باید بریم آرایشگاه، موامونو کوتاه بکنیم، میدونیم ناخونامونو باید کوتاه کنیم، مسواک بزنیم، بریم دندون پزشک، دل درد میگیریم، بریم پیش متخصص گوارش، ولی روانمون که آسیب میبینه خیلی حواسمون بهش نیست یا خیلی متوجهش نمیشیم، به اون شکل دردش رو احساس نمیکنیم. ولی کم کم این درد منتقل میشه به من، از من به دیگری حتی. یعنی من اگر آدم به نوعی با سلامت کافی نباشم، سلامت روان کافی نباشم، میتونم محیط کارم خودم رو هم گرفتاری ایجاد کنم، آلوده بکنم. و خلاصه خیلی راجبش صحبت میکنیم. سازمان بهداشت جهانی هم یادآوری میکنیم که درباره افسردگی پیوسته یادآوری میکنه که با هم حرف بزنیم.
بله.
این حرف زدن با هم میتونه خیلی مهم باشه. بله. که الان میگید که تکنولوژی هم با کمک هوش مصنوعی یه جور مکالمه مؤثر رو داره ایجاد میکنه.
واقعا همیشه سعی میکنم که نگاه 180 درجه یا 360 درجه داشته باشم. میگم 180 درجه چون میخوام به جلو نگاه کنیم، پشت سرمون رو گاهی اوقات نگاه میکنیم برای درس گرفتن. ولی امیدوارم، آرزوم اینه که هوش مصنوعی باعث انزوای بیشتر بشر نشه.
من
امیدوارم.
شما کسی دارین باش صحبت بکنین؟
راستش میگم نه زیاد. خب در طول روز بجز روزایی که در کار هستم واقعا.
نه، به آدم امینی که دلتون میخواد باهاش صحبت بکنید، یعنی
مسلما فکر کنم همسرم باید باشه دیگه عادتا. آره. ولی یعنی اگه باشه فقط ایشونه که 10 سال ممتاز با هم صحبت میکنه.
خب چه خوب. امیدوارم که تندرست باشید هر دو در کنار هم دیگه.
سلامت.
بریم سراغ
شماره 9 رو بررسی کنیم. مورد بعدی در تو گجت ها یا پوشیدنی هایی هستش که در حوزه بهداشتی و خیلی باهاش آشنایی داریم، ولی نمیدونیم آیا در سالهای آینده قرار چه اتفاقی براش بیفته. من اخیرا شنیدم که یه شرکت فرانسوی داره دستگاهی رو تولید میکنه که در عرض یک دقیقه به ما نوار قلب میده و تمام علائم حیاتی ما رو بررسی میکنه. غلظت اکسیژن خون ما رو بررسی میکنه، تعداد تنفسمون رو به ما میده، تعداد ضربانمون رو به ما میده.
الان این ساعت هوشمند اینو نمیده بهمون.
نوار قلبو نمیده.
نوار قلبو
نمیده.
ولی این الان درست شده.
و با یک دقت بالاتر این کارو میکنه. این شرکت فرانسوی داره این کارو میکنه و میخواد که در جهان هر کسی مجهز به این دستگاه باشه. و این پوشیدنی های بهداشتی گفته میشه که این نگاه به آینده امکان این رو میده که، حالا جالب بود، من داشتم بررسی میکردم بازی یه مورد دیگه، حالا توی مجله بهش اشاره نشده ولی خودم هی بازخوانی میکنم یادم میاد، که شرکت چینی بود که دستگاهی رو تولید کرده به صورت جلیقه برای افرادی که ریسک یا خطر
سقوط
ایست قلبی دارن، و این دستگاه به صورت کاملا هوشمند خودش داره مانیتور میکنه، یعنی بررسی میکنه شرط قلب رو، و به محض اینکه فرد دچار ایست قلبی بشه ناگهان شروع میکنه خودش شروع میکنه ماساژ دادن قفسه سینه.
یعنی یک شروع میکنه برای فرآیند احیا رو
انجام میده
تا در واقع اورژانس برسه.
بله. البته این نکته دیگه بگم، ما یه دستگاهی داریم به اسم ICD. ICD ها اگر که حالا برخی آشنایی داشته باشن، یک برشی در سمت راست یا چپ قفسه سینه، یعنی بالاتر از سینه داده میشه زیر قسمت شانه یا کلاویکل اگر اون استخوان ترقوور در نظر بگیریم، اونجا یه برش داده میشه و یه دستگاه ICD وجود داره. اون هم یک حسگرهایی داره.
هم هولتره این؟ یا نه، یا
نه این متفاوت هست. با
همون که میگن باتری داره، نمیدونم.
بله بله، میگن تو قلبش باتری گذاشتن و اینها
که اشتباهه. نه
اون متفاوت هست، هولترها متفاوتن. بله. چون اون برای بررسی کردن کار کرده،
ارزیابی
ارزیابی هستش. ولی این ICD که دارم عرض میکنم خدمت شما اینجوری هستش که با سیم‌های متصل به قلب میشه و فعالیت الکتریکی قلب رو بررسی میکنه. اگر قلب در شرایط پرارست یا پیش از ایست قلبی قرار بگیره، خودش به صورت کاملا خودکار شروع میکنه شوک میده، یعنی انگار که مثلا توی بیمارستان داستان.
شوک از اون شوک
میده. بله از اون شوک،
از همون شوک،
همون شوکار میده.
اگه دقیقا اتصالی بشه چی خیلی خطرناک،
خیلی آزار دهنده است. من با چند تا از کیس هایی یا موردایی که برای پیوند قلب مثلا اومده بودن بیمارستان و این دستگاه رو داشتن باشون صحبت کردم و بسیار براشون لحظه های آزار دهنده ای بود. میگفت مثلا من توی 6 ماه گذشته 4 دفعه این آی سی دی عمل کرده و بسیار شوک عمیقی مونده و بسیار زرج کشیدم بابتش. میخوام بگم که اینم به هر حال میاد کمک میکنه و اینا به صورت افزونه هایی میان به این فناوری اضافه میشن.
این مسئله اصلی اینه که تکنولوژی یه چیزایی به آدم میده ولی هیچ موقع کامل که نیست، هی داره به تدریج تکامل پیدا میکنه. ولی باور کنید که بودنش نسبت به نبودنش رو احساس کنید، وقتی نیستش دیگه کار تمومه انگار، یعنی آه. دیگه اون وقتی که اون تحریک الکتریکی انجام نشه نباشه چقدر میتونه منجر به مرگ میشه دیگه متاسفانه.
بله دقیقاً همونطوره آقا سیاوش. من یه نگرانی دارم که زمان نرسه، چون خیلی حرف دارم، یعنی میخوام بگم که خیلی جالبه
بریم
چه تکنولوژی ها رو با سرعت میخوام برم، ولی آخرش میخوام به یه نکته برسم. یه کتابی رو میخوندم که حتما اون رو بهش اشاره میکنم که جایگاه امروز بشریت رو بگم خدمت شما.
اجازه بدید قبل از اینکه بریم به مورد 8 اندکی فرصت کتاب ما بدید، میخوام بریم به سراغ خانم مروا کاظم‌زاده و بخش
کتابیوم رو بشتم که کتابی رو برام معرفی کنه.
همه‌گیر شدن یک بیماری به 4 عامل بستگی داره: میزان کشندگی بیماری، توانایی اون در پیدا کردن قربانیان جدید، راحتی یا دشواری کنترل کردن گسترش بیماری و اینکه تا چه حد با استفاده از واکسن امکان پیشگیری از این بیماری وجود داره. اکثر بیماری‌های واقعاً ترسناک در هر 4 عامل خیلی خوب نیستند. در واقع همون عاملی که باعث ترسناک بودنشون میشه کارای انتشار اونها را هم محدود میکنه. مثلا بیماری ابولا به طرز غیرقابل باوری ترسناک و مصریه و خیلی سریع هم موجب ناتوان شدن بیمار میشه. به همین دلیل هم ویروس موفق ویروسیه که به سرعت بیمار رو نکشه و بتونه به طور گسترده انتشار پیدا کنه. به همین خاطر هم هست که آنفولانزا و سرماخوردگی یک تهدید همیشگی به شمار میرن. معمولاً بیماری آنفولانزا از حدود 1 روز قبل از اینکه علائمش ظاهر بشه مصریه و تا حدود 1 هفته بعد از بهبود یافتن هم همچنان امکان آلوده کنندگی داره. یعنی هر بیمار تبدیل به یک ناقل بیماری میشه. همه‌گیری بزرگ آنفولانزا در اسپانیا در سال 1918 در سطح جهان موجب مرگ 10 میلیون نفر شد و علت این مسئله کشندگی بالا نبود، بلکه این بیماری بسیار پایدار و قابل انتقال بود. تصور می‌شد که این بیماری حدود 2.5% بیماران را می‌کشت. پاندمی کرونا هم به واسطه ویروس کووید 19 یکی از مرگبارترین ویروس‌ها در 10 سال اخیر بود. اگر هوشیار باشیم و موارد بهداشتی رو رعایت کنیم احتمال گسترش بیماری ها کمتر میشه، اما تضمینی نیست که هرگز گسترش پیدا نکنن. یکی از مشکلات مربوط به دارونماها اینه که گرچه برای مسائلی که ذهن تا حدودی برای اونها کنترلی داره مؤثر واقع میشه، اما برای مسائلی که زیر سطح خودآگاهی قرار داره کاری از اون ساخته نیست. بخشی که براتون خوندم از کتاب بدن راهنمای ساکنان به نویسندگی بیل برایسون بود. این کتاب راهنمای جامع و کاملی برای شناخت بهتر بدن خودمونه. کتابی کاربردی که قرار نیست شما رو با اعداد و رقم‌ها خسته کنه، بلکه کمک به سطح آگاهی و زیستن بهتر می‌کنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان این بخش همراه بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
ممنونم از مروا کاظم‌زاده و معرفی کتاب دیگه. برمیگردیم به رادیو جوان موج اف ام 88 مگاهرتز و برنامه رادیوم رو، بخش پرونده ویژه رو قسمت دومش رو با حسام خضری ادامه میدیم. حسام جان، دو مورد رو اشاره کردی، اولی کاربرد فناوری در سلامت روان و دومی هم پوشیدنی ها و گجت هایی که میتونه در واقع نوار قلب به ما بده و یه سری در واقع علائم دیگر رو بر ما اندازه‌گیری بکنه. مورد هفتم رو با هم رو
مورد هشتم. آره.
هشتم
رو بررسی میکنم. سعی من با سرعت بیشتر بگم، هشت برامون مونده باید سرگذاش رد شیم. مورد بعدی که باید بگم پزشکی از راه دوره. در زمان کووید این اتفاق افتاد که خب خیلی توسعه یافتن، گاهی اوقات برخی از بحران ها برخی از فناوری ها رو توسعه میدن. پزشکی از راه دور دقیقاً همونی بود که ما از طریق گوشی‌های تلفن همراه خودمون ارتباط برقرار می‌کردیم با پزشکای مختلف، یا خیلی از عزیزان با یک متخصصی در آن سوی دنیا با یا با فرد دیگه ارتباط برقرار می‌کردن و می‌تونستن مشاوره بگیرن،
یا مثلا ربات داوینچی و سینا که جراحی می‌کنن.
دقیقاً اینم می‌تونه، می‌خواستم همینو بگم خدمت شما، این که باز ما یک نگاهی رو به آینده داریم و می‌گیم که اصلاً نمی‌دونیم آیا قراره که در سال‌های آتی این پزشکی از راه دور چه اتفاقی براش بیفته. همین اخیراً بود که خبری منتشر شد و گفتن که ایران می‌خواد یک مرکز جراحی از راه دور مشترک با اندونزی رو اندازی کنه. چرا؟ به دلیل اینکه اندونزی یک جزیره‌ای داره در 500 کیلومتر آن سوتر از مثلا جزیره دیگری و از این سو داره عمل می‌کنه، با این فاصله 500 کیلومتری عمل جراحی رو از اینجا در اونجا داره انجام میده. و به نظرم که بحث پزشکی از راه دور توسعه‌هایی رو می‌تونه داشته باشه، چون ما همچنان فکر می‌کنم تأخیر اینو داریم که گفتیم عمل جراحی در فضا رو در رادیو مقابلا دربارش صحبت کردیم، گفتیم این تأخیر 40 دقیقه‌ای به نظرم فاصله یک اکشن یا یک حرکت از طریق داوینچی بله. تا اونجا بخواد یک کاری صورت بگیره جلو کارمون میگیره، که بخوایم بگیم تو فضا هم یه مثلا فضا نورد میتونه مورد جراحی واقع بشه. مورد هفتم میخوام بررسی بکنم به اسم کریسپر، یک فناوری که
واقعا عاشقشم،
یک چیز فوق العاده است،
تحول بزرگ در تاریخ بشر.
واقعا همینطوره. ببینید، این که مثلا ما با یک عارضه به اسم سیستیک فیبروزیس مثلا